آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
در ساعتی که از تلویزیون، کامپیوتر و غیره استفاده نمی کنید،
چراغ‌های استنبای را با خاموش کردن از مدار مصرف خارج نمایید.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام آفریدگار یکتا سلام، شب شما بخیر باشه. به سپهر دانش خوش اومدید. سپهر دانش برنامه‌ای برای همه علاقه‌مندان به دروس علوم پزشکی، علوم پایه و پیراپزشکی. در سپهر دانش از تازه ترین ها صحبت خواهیم کرد، با اساتید رشته های مختلف گفتگوی خواهیم داشت و سوال مطرح خواهد شد. از شنبه تا چهار شنبه ساعت 22 تا 23 سپهر دانش رو از رادیو سلامت بشنوید. پیامک 30102. نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بذارید. این سپهر دانش در رابطه با
پاراسومنیا
قراره صحبت کنیم.
گفتگو میکنم با دکتر لیلا امامی، فلوشیپ خواب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه بیهوشی و بیمارستان دانشگاهی شهدای تجریش.
دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما. به سپهر دانش خوش اومد. خانم دکتر امامی، پاراسومنیا یعنی چی؟
پاراسومنیا اگر ترجمه فارسیش رو بخوایم بگیم، میتونیم به صورت خواب پریشی اون رو مطرح بکنیم و به معنی رفتارهای غیر طبیعی در زمان خواب هست که باعث از بین رفتن انسجام خواب میشه. از اینکه پاراسومنیا گاهن یک پدیده طبیعی میتونه باشه، در صورت اون رو به صورت اختلال پاراسومنیا یا اختلال خواب پریشی ذکر میکنیم که منجر به اختلال عملکرد روزانه بشه. یعنی اگر اون رفتارهای غیر طبیعی که در فرد داره، مثل راه رفتن در خواب، صحبت کردن در خواب، بیدار شدنهای مکرر با کابوسهای شبانه یا وحشت شبانه، در صورتی که منجر به این بشه که فرد نتونه کارهای روزمره زندگی خودش رو در طول روز انجام بده و یک زندگی طبیعی داشته باشه، در این صورت ما به اون میگیم اختلال پاراسومنیا.
بسیار خوب. دکتر امامی، پاراسومنیا چقدر شایع هست؟
شیوع پاراسومنیا اصولا خود اختلال علائم مثل راه رفتن در خواب یا صحبت کردن در خواب شیوع بالایی داره، ولی اختلال پاراسومنیا حدود 10% جمعیت رو میتونه در بر بگیره.
درسته. خانم دکتر، پاراسومنیا بیشتر در چه افرادی دیده میشه؟
پاراسومنیا از نظر سنی بیشتر در بچه‌ها و نوجوانان دیده میشه، ولی از نظر بیماری‌های همراه در کسانی دیده میشه که اولا در واقع یک خواب منظم نداشته باشن یا محرومیت از خواب داشته باشن یا اختلالات روحی مثل افسردگی، استراب یا سایر اختلالات پیچیده روانپزشکی رو داشته باشن. البته اختلالات خواب پریشی فاکتورهای خطر دیگری هم داره، مثلا کسانی که دردهای مزمن دارن یا به دلیل درد مزمن خواب مناسبی ندارن یا کسانی که از یه سری داروها استفاده میکنن ممکن است که اختلال خواب پریشی رو داشته باشن. اگر بخوام به داروهای اشاره بکنم که احتمال رفتارهای غیر طبیعی در خواب رو زیاد بکنن، میتونم یکی دسته آنتی بیوتیک ها رو نام ببرم، به عنوان مثال فلوروکینولون ها در بین آنتی بیوتیک ها دسته داروهایی هستن که میتونن خیلی اختلالات خواب دیدن، کابوس های شبانه رو برای فرد ایجاد بکنن. خیلی از داروهای ضد افسردگی مثل داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای، مثلا آمیتریتیلین ها یا به عنوان مثال دسته اسسارای ها که به عنوان ضد افسردگی داده میشه مثل پاروکسیتین و میرتازاپین همینطور میتونن اختلال خواب ایجاد بکنن. یعنی وقتی یک فردی مبتلا به اختلالات روانی و اختلالات دسته روانپزشکی هست، هم خود بیماری های زمینه‌ای میتونه منجر به اختلال خواب پریشی بشه و هم داروهایی که برای درمان اون اختلال برای فرد تجویز شده میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه. کسانی که داروهای ضد تشنج استفاده میکنن، به عنوان مثال داروی توپیرامات، در اونها اختلال خواب دیدن خیلی شیوع زیادی داره. کسانی که سایر داروهای روانپزشکی مثل کواتیاپین یا اولانزاپین رو استفاده میکنن، اختلالات خواب دیدن زیاد دارن بعضا بعضی از همکاران ممکن هست که به عنوان برای درمان بیخوابی از داروی کوآتیاپین استفاده کنن که خودمون میتونه اختلال خواب پریشی رو برای فرد ایجاد بکنه. دیگه اینکه کسانی که مبتلا به آسم و آلرژی هستن به دلیل داروهایی که برای اونها تجویز میشه، مثلا داروی مونتلوکاست که برای اونها تجویز میشه، میتونه اختلال خواب ایجاد بکنه و منجر به انواع حرکات غیر طبیعی در زمان خواب بشه. کسانی که بعضی از داروهای ضد فشار خون مثل بتا بلاکرها به عنوان مثال پروپرانولول یا متوپرولول رو استفاده میکنن، در اینها هم اختلالات خواب پریشی به وفور دیده میشه. حتی داروهایی مثل زولپیدم، بنزودیازپین ها که برای آروم کردن فرد استفاده میشه، اونها میتونن اختلال خواب پریشی رو برای فرد ایجاد بکنن. همینطور کسانی که به سایر اختلالات خواب مبتلا هستن، مثلا به بیماری نارکولپسی، حمله های ناگهانی خواب مبتلا هستن، در اونها اختلال خواب پریشی ممکنه دیده بشه و حتی اولین علامتش هم به همین صورت باشه. کسانی که به بیماری های سندروم پای بیقرار حتی مبتلا هستن، ممکن هست که در مراجعه به پزشک سندروم پای بیقرار رو مطرح نکنن و از خواب پریشی شکایت داشته باشن، یا حرکات مداوم اندام ها در زمان خواب، کسانی که به صورت ریتمی پاهاشون رو در زمان خواب تکون میدن ممکن هست که با شکایت خواب پریشی مراجعه کنن، و حتی آپنئه انسدادی خواب. خیلی از افراد هستن که علامت خورخور یا قطع تنفس رو ذکر نمی کنن، فقط میگن که ما مرتب خوابهای بد میبینیم و از خواب بیدار میشیم، و در اونها با دقت بیشتر متوجه میشیم که افراد مبتلا به آپنئه‌های انسدادی خواب هستن. یعنی در این افرادی که حالا سابقه بیماری‌های مختلف داشته باشن، یا از نظر روحی روانی در شرایط تحت فشار باشن، یا حتی اختلالات مختلف خواب دیگر رو داشته باشن، یا بهداشت خواب رو رعایت نکنن، یا داروهای مختلفی رو استفاده میکنن که این عارضه رو داشته باشن، در این افراد به وفور مسئله خواب پریشی دیده میشه.
بسیار خب، گفتگو میکنم با دکتر لیلا امامی، فلوشیپ خواب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه بیهوشی بیمارستان دانشگاهی شهدای تشویش. و اکنون کنکاش رو بشنویم. کنکاش.
هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه سپهر دانش. من دکتر محمد مهدی سالم هستم، متخصص و جراح گوش گلو بینی. در مورد سندروم آپنه خواب میخواستم دقایقی با شما صحبت بکنم. آپنه خواب به وقفه تنفسی تقریبا 10 ثانیه‌ای در هنگام خواب گفته میشه که بیمار خب مطلع نیست، هوشیار نیست، میتونه همراه با تلاش‌های تنفسی باشه که مهمترین نشان دهنده اون خور و پف و تلاشی است که برای بیمار انجام میده برای اینکه هوا را به داخل ریه ها بکشه. افرادی که مستعد این قضیه هستن معمولا در بالغین خودش رو به صورت افراد چاق نشون میده، گردن کوتاه دارن، چونه کوچیکی دارن، ممکنه اینها زبان بزرگی داشته باشن، فضای داخل دهان به هر نحوی به دلیل مشکلات بیماری های زمینه‌ای کاهش پیدا بکنه در هنگام خواب، گرفتگی بینی، انحراف تیغه بینی، پولیپا نیز خودش این مزیدیست بر اینکه بیمار نتونه نفس کشیدن خوبی در هنگام خواب داشته باشه. اینها دچار یک سری عوارض میشن مانند سردردهای در طول روز، خواب‌آلودگی در طول روز، به خصوص اینکه ممکنه جلوی تلویزیون، در هنگام کتاب خوندن، در هنگام رانندگی پشت چراغ قرمز بیمار به صورت ناخودآگاه به خواب بره، تمرکز خب مختل میشه، حافظه مختل میشه و ضعیف میشه. در اطفال هم ما این رو داریم که معمولا به خاطر بزرگی لوزه هاست، البته برخی بیماری های سندرومیک مثل سندروم دان هم میتونن مستعد این قضیه باشن. توی اطفال خودش رو برعکس میتونه به صورت بیش فعالی و عدم تمرکز نشون بده. برای بررسی این افراد خب معاینه فیزیکی بسیار مهم هست، شرحالی که به ما میدن راهگشاست، در صورتی که معاینه فیزیکی هم نشون بده که انسداد بینی رو ارزم به حضورتون که و یا اسکور ملمپاتی کمک کننده هست. تست تشخیصی بعدی پولیسومنوگرافیست یا به اختصار ما PSG میگیم که ساعتی رو بیمار توی مرکز درمانی باید بخوابه، جدیدن خب داخل منزل همین تست انجام میشه و در این پولیسومنوگرافی چند تا مشخصه و معیارهایی رو ضبط میکنه، مانند نوار مغز برای که ببینه سطح عمق خواب رو بسنجه، سطح اکسیژن خون، نوار قلب همزمان. در برخی موارد هم خب تست هایی است برای اینکه تشخیص بده آیا مایوکولونوس و یا حرکت غیر ارادی پاها هم اتفاق میفته و یا خیر. و خب یک سری اعداد و اسکوری میده که بر اساس اونها اپنه خواب به خفیف، متوسط و شدید تقسیم بندی میشه. تست تشخیصی مناسب دیگری که با پیشرفت داروهای بیهوشی در دسترس هست، تست ارزم به حضورتون که معاینه مستقیم راه هوایی هست در هنگامی که بیمار خواب مصنوعی شده و این کار در اتاق عمل هست، با ویدیو فلوروسکوپی از طریق بینی وضعیت کام دهان و حلق دهانی کاملا رویت میشه تا ورودی راه هوایی، تا ورودی حنجره. اینها رو جراح و متخصص میتونه ببینه و بر اساس اون پلن درمانی برای بیمار گذاشته بشه. در حال حاضر بهترین نوع درمان که تقریبا در اکثر موارد پاسخ دهی داره تعبیه CPAP یا BiPAP هست. CPAP اختصار به معنی continuous pressure هست، یعنی با فشار مداوم هوا داخل ریه ها میشه و در حقیقت اون کاری رو که ماهیچه ها به زور میخواستن انجام بدن رو برای اونها انجام میده. در موارد خفیف متوسطش و بسته به معاینات بیمار، برخی عملهای جراحی و یا عرضم به حضورتون که از وسایل داخل دهانی هم میشه نام برد به عنوان درمان، که تشخیص اینها بر اساس تست هایی است که انجام داده میشه و تجربه و نظر پزشک معالج. خیلی ممنونم که این دقایق رو با من دارم.
دکتر امامی، در رابطه با اینکه پاراسومنیا در چه افرادی دیده میشه و علت چی هست شما صحبت کردید، اما افراد شکایتشون چیه؟ آیا کابوس میبینن؟ آیا در واقع خوابهای منقطع دارن؟ یا اصلا چطوری این رو عنوان میکنن؟
خیلی سوال جالبی رو خواهم دکتر مطرح فرمودین. برای اینکه خیلی وقتا ممکن هست که تظاهرات خواب پریشی خیلی مشخص باشه، مثلا فرد بگه که فرزندش یا مثلا همسرش تو خواب راه میده، یا مثلا تو خواب پس میزنه، یا تو خواب پا میشه و بدون اینکه صبح فردا اون رو به خاطر بیاره غذا میره میخوره، یا کابوس های شبانه میبینه، یا وحشت شبانه میبینه، یا اینکه فلج خواب داره. یعنی اینها کاملا ما رو به اصل تشخیص میرسونن، ولی گاهی وقتا تظاهرات غیر معمول داره. مثلا فرد میگه که مثلا شب خوابم نمیبره، یعنی به صورت بیخوابی در شروع خواب میره ذکر میکنه، و بعد که بیشتر شرحال میبینیم که مسئله خواب پریشی مطرح میشه. یا بعضی از افراد هستن که میگن که اصلا کلن در زمانی که ساعت خوابشون فرا میرسه خیلی احساس اضطراب میکنن یا ترس زیاد دارن، مثلا بچه هایی که از تاریکی میترسن. ممکن است که با شرحال بیشتر با بچه که صحبت کنیم متوجه بشیم که اختلال خواب پریشی رو داره، مثلا اون وحشت شبش علتش همین هست. یا ممکن است که فردی ذکر بکنه که در طول روز خسته هست، یعنی صرفا یک خستگی روزانه تنها علامتی باشه که فرد ذکر میکنه. بعد که بیشتر شرحال میگیریم، چون فرد فکر میکنه که خب اون کابوسای شبانه یه مسئله جانبی هست و خیلی عادی اون رو تلقی میکنه، فقط شکایت خستگیش رو ذکر میکنه. یا ممکن هست که فقط یک گیجی زمان شب فرد داشته باشه، یعنی از خواب بیدار میشه و اصلا واقعا ممکن هست که خودش هم چیزی به خاطر نیاره، فقط اطرافیان بیمار، همسر بیمار یا افراد خانواده فکر بکنن که نیمه شب ایشون بیدار میشه و یک حرفای نامفهومی میزنه، بعدم خودش تو فرداون رو به خاطر نمیاره. برای من این تظاهراتش واقعا متفاوت هستن.
بله بسیار خوب. پس در واقع به یک صورت نیست و در افراد و سن مختلف میتونه متفاوت باشه و شکایت های مختلف داره. دکتر ممکنه مثلا همه ما موقعی که یک تنش روانی داریم، حتی شاید یک امتحان سخت داشته باشیم، دوچار پاراسومنیا بشیم. بعضی حتی مثلا ممکنه به شما بگن دیشب تو خواب حرف میزدی. آیا یک بار هم پاراسومنیا به حساب میاد یا اینکه نه باید یک اختلال مداوم و با یک تعریف مشخص باشه؟
در مورد این مسئله همونطور که شما فرمودید خیلی از افراد در طول زندگیشون مسئله پاراسومنیا رو تجربه میکنن و این چیز غیر طبیعی نیست. خیلی وقتا میبینیم به خصوص در بچه‌ها و جوان‌ها در خواب ممکنه که حرف بزنن یا با وحشت از خواب بیدارشن یا کابوسی رو داشته باشن. بنابراین در صورت این مسئله اهمیت پیدا میکنه از نظر ما که این مسئله ادامه پیدا کنه و منجر به این بشه که در طول روز عمل کرده طبیعی فرد مختل بشه. مثلا فرد اونقدر این خواب دیدنهاش تکرار بشه در زمان شب که نتونه این خواب منسجمی رو داشته باشه و تمام فردا به محتوای خوابش فکر میکنه و فکر کردن به اون آزارش میده، یا اینکه در تمام روز به دلیل اینکه شب گذشته خوب نخوابیده خسته هست و نمیتونه کار طبیعیش رو انجام بده. در این صورت احتیاج به مشاوره با پزشک و احتیاج به درمان پیدا میکنه.
بسیار خوب.
شان به خرامان برمد. در راه مو چوبنم گرم سرم باید رفت با دل زخم شادیده ی گریان برون. تازیان را غم احوال گران بارانی است، تازیان را غم احوال گران بارانی است، آسایان مددی آسایان مددی تا خوش و
امامی. برای تشخیص پاراسومنیا از چه روش های استفاده می کنید؟ آیا نیاز به بستری و الگوی خواب فرد هست یا خیر شرحال یا آزمایش یا سی تی اسکن خاصی انجام می شه؟
برای تشخیص پاراسومنیا مثل بسیاری از قسمت های مختلف و رشته های مختلف پزشکی، یکی از قوی ترین ابزاری که در دسترس داریم شرح حال هست. یعنی شرحال دقیق از بیمار بگیریم، از تمام بیماری های زمینه که فرد ممکنه داشته باشه پرسش بکنیم، داروهایی که فرد داره استفاده میشه حتما مورد سوال قرار بگیره و اینکه فرد نظم خوابش به چه صورت هست. یکی از مهمترین مسائلی که در ایجاد پاراسومنیا و اختلال پاراسومنیا میتونه اثرگذار باشه بی‌نظمی در ساعات خواب هست یا محرومیت از خواب. یعنی فرد به تعداد لازم برای سنش ساعت خواب مناسب رو نداشته باشه. برای این شرحال بسیار ابزار مهمی هست. بعد یک معاینه کامل، معاینه از سر تا پای بیمار و شامل معاینه دستگاه عصبی مرکزی حتما صورت بگیره. ممکن است که افرادی باشن که اینها مبتلا به اختلالات در واقع حافظه باشن و در شروعش باشه، حتما از این مسائل از اطرافیان فرد پرسش بکنیم، از هم اتاقی بیمار، همسر بیمار یا افراد خانواده بپرسیم که رفتارها دقیقا به چه صورت هستن. برای اینکه پاراسومنیا انواع مختلف داره، اگر بخوام اینجا اشاره بکنم به سه دسته کلی اونها رو تقسیم بندی میکنیم. یکی پاراسومنیایی هستن که در زمان خواب غیر رویا اتفاق میافتن، یعنی در مرحله خواب نانرم، در مرحله 1 و 2 و 3 خواب اتفاق میفته. یک سری پاراسومنیاهایی هستن که در مرحله خواب رویا اتفاق میفته که معمولا در نیمه دوم شب هست، مثل کسانی که وحشت شبانه دارن یا فلج خواب دارن یا علامت آربیدی که همون عکس العمل نشون دادن در زمان خواب هست. دسته سوم سایر انواع پاراسومنیا هست که یک در واقع ترکیبی از این دو مرحله هستن و به خاطر ویژگی هایی که از هر دو مرحله دارن نمیتونیم در اون دو دسته قبلی اونها رو بگذاریم. مثلا کسانی که بی اختیاری ادرار در زمان خواب دارن، یا کسانی که ناله میکنن در زمان خواب، یا کسانی که صداهای ناگهانی در ذهن خودشون میشنون، یا یعنی به صورت حتی حالت انفجار، با یک صدای انفجار فرد از خواب بیدار میشه در صورتی که در واقعیت صدایی وجود نداشته. یا یک نور خیلی شدیدی رو در زمان خواب میبینه و با اون با وحشت از خواب بیدار میشه، یا توهم ممکن هست داشته باشه. به حال اینها انواع مختلفی هستن که با تحلیل دقیق رفتار بیمار و اینکه از خانواده فرد بپرسیم که دقیقا رفتار به چه صورت هست، در چه ساعت شب اتفاق میفته، آیا در نیمه اول شب هست یا اینکه در انتهای شب اتفاق میفته، بعد اینکه بپرسیم که چه بیماری های زمینه ای که فرد ممکن داشته باشه که خدمتتون عرض کردم، در خانواده آیا فرد مشابهی وجود داشته، در خواهر و برادران فرد، در فامیل نزدیک درجه اولش آیا چنین مسائلی وجود داشته، از داروها حتما بپرسیم که خدمتتون هست.